شنوندگان عزیز، خبرای تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پی میگیریم. امروز 1 فوریه است. توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید بزرگ فروشی بلیت مونوپولی نیست و این نهاد نمیتواند با یک فرمان نرخ را پایین برد. در پیم نقشه مصالحانه مرزی هفته گذشته ده ها حولی سکنان نوی اسفرازه را دیدند.
خواهش میکنیم که تفتیش رو نکنم. ما با امده من اینجوری سرانجا خیلی جا با جا شدیم ده.
تو قطعی سیمکارتوی که از سبتی دوباره نوم بوشنوس نمه های نو نگذاشتند و افتای دیگر مونده سوکینان گفتند ایدی کارت برتری های زیاد دارد.
پاسپورت نو نو خوبای رسی میره یا دیگه دولت ها میری خوبای ده.
مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگویند برای تنظیم نرخ بلیت هواپیما دستشان بسته است. یک ماه اخیر قیمت سفر از تاجیکستان به روسیه یک بار بلند شد و نگرانی مسافران را به میان آورد. متخصصان روی حل را در جوری کردن فضای باز میدانند. همکارانم رجب یوسفی و نگاره فضلی‌دین در نشست خدمات ضد انحصاری شرکت داشتند و این گزارش را فرستادند.
چرا نرخ بلیت هواپیما از تاجیکستان به روسیه از 2,500 قریب به 7,000 سومانی رسید؟ خبرنگاران در این نشست می‌خواستند به این سوالشان از رئیس خدمات ضد انحصار پاسخ بگیرند، ولی پاسخ رئیس خدمات دقیقاً چنین بود که دستشان برای تنظیم نرخ بسته است.
ما در بازار مسافرکشانی هوانوردی مونوپولیست نداریم. یک تا شرکت ملی داریم سامان ایر که همگی 14 و 17 فویز بزرگ را تشکیل میکنند. دیده همش شرکت های خارجی است. هست سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت فدراسیون روسیه از سال 2001 در خطا نکنم که در آنجا مقرر شده که نرخ چیپته را شرکت ها خودشان معین میکنند.
در خدمات ضد انحصاری گفتند به همتایان روسشان مکتوب کردند تا نرخ گران بلیت ها را سنجند، ولی این درخواست قانع نشده است. نرخ بلیت از تاجیکستان به روسیه در آغاز ماه ینور یک بار بلند شد. مسافران این سمت که اساساً مهاجران هستند از هر سامان بالا رفتن نرخ ناراضی اند.
این یک 15 روز پیش 3200 بود و داری من رفت 3200 سنده ما خریدیم پرامو رس رفت. بازی حالا که داشت 6200 این کجا داری نظورت؟
دینیم سه نرمال نه اخی 6600 این باز بینی بعد.
بلیت هواپیما در تاجیکستان از دیگر کشورهای آسیای مرکزی گران‌تر است. به این خاطر یک گروه کلان شهروندان مجبور می‌شوند از طریق کشورهای همسایه به روسیه سفر کنند. برخی متخصصان و هم نمایندگان مقامات یک راه حل را در جاری کردن فضای باز می‌بینند.
بسیار دولت‌ها پرینسیپی فضای آزاد قبول کرده‌اند. یعنی فضای آزاد وقت قبول می‌کنند خدمات رسانی و قریب که بگیم و در خطا نکنم قریب 70-80 فویز ارزان می شود برای شرکت های هواپیمایی.
سالانه صدها نفر شهروندان تاجیکستان برای پیدا کردن جای کار مجبورند که به روسیه بروند. به خاطر بسته بودن راه های زمینی اکثریت مجبورند از طریق هواپیما به روسیه سفر کنند. به این خاطر پست و بلند شدن نرخ بلیت برای بسیاری ها مهم است. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌دین، آزادی، دوشنبه.
شکل کامل گزارش مولا رجب یوسفی رو میتوانید در وبسایت ما پیدا کنید و بینندگان عزیز، چون از قیمت بلیت گفتیم، در گذشته بیشتر مسافران از شهر دوشنبه کوشش میکردند طریق فرودگاه کلوب به روسیه سفر کنند، زیرا نرخ نسبتا ارزان بود. ولی طوری حالا به نظر میرسد فرقیت در نرخ ها تقریبا نیست. محمود جان رحمت زاده موضوع رو ادامه میدهد.
از فرودگاه کلوب در یک سال اخیر 132,000 مسافر به 32 شهر روسیه پرواز کرده اند. حالا در یک هفته 19 پرواز انجام شده. مسئولان فرودگاه چنین افزایش پروازها را به سابقه می نامند. در این شب و روز شرکت روسی اورال اویالینی در یک هفته 16 خطسیر و 3 خطسیر دیگر را شرکت سامان ایر براه مانده است.
حاضر ما با 3 شرکت همکاری کرده ایتودایم. این شرکت هواپیمایی اورالسکی و این شرکت هواپیمایی سیبیر و شرکت وطنی سامانه خیر را اجرا کرده ایتودایم. بودیر شرکت هواپیمایی سیبیر کمی خطایش را اجرا نکرده ایتود و از ماه فوریه بود پرواز را سر میکنند.
افزایش بی سابقه پروازها در حال است که پیش از همگیری کووید 19 از اینجا هفته همگی 4 پرواز صورت می گرفت. در سال 2020 با سبب پاندمی همه گونه پرواز از فرودگاه کلاب قطع شده بود. مسئولان فرودگاه گفته بودند که در آن سال درآمد را از دست داده فرودگاه 9 میلیون سومانی ضرر دیده بود. اما با برقرار شدن پروازها در سال 2021 فرودگاه ضررش را جبران و فایده به دست آورده است.
در سال 2021 ما درآمد ما 102 میلیون 875 هزار 100 سومانی را تشکیل کرده بود.
نرخ پرواز از اینجا به روسیه از 4500 سر کرده تا 6000 سومان است. سال 2021 طریق این فرودگاه 32 تابوت مهاجران آورده شده است. این شماره از سال 2020 31 عدد بیشتر بوده است. اینچنین طریق این فرودگاه پناهندگان افغانستانی هم تابستان سال 2021 پرواز را انجام داده اند. فرودگاه کلاب در جنوب تاجیکستان سال 2006 مقامی بین المللی را صاحب گشت. از این فرودگاه در گذشته نه فقط به روسیه بلکه به قزاقستان و چین هم پرواز انجام می شد. حالا بخشی اصلی مسافران فرودگاه کلاب را مهاجران کاری تشکیل می دهد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
برنامه اخبار آزادی رو ادامه میدیم. در پی مناقشه مصالحانه شب 27 به 28 ینور بیش از 30 حولی ساکنان دهه سرخ، سامانیان و خوجه علو ضرر دیدند. چندی از آن منزل ها پورا تخریب گردیده و باشندگانش به خانه و جا موندند. اونا از مقامات طلب دارند که زودتر خانه هایشان را تعمیر کنند تا در روزهای سرد زمستان سرگردان نشوند. مقامات در این باره رسما چیزی نمیگویند. گزارش فرزان محمدی را از کوچه های جنگ زده اسفرا با هم ببینید.
از 11 موشک مینامیات که تنها به دهه سرخ پرتاب شده است، چند تای آن به حوالی عبدالسلام نبیف نیز افتیده است. در سه حجره و دهلیز آن دو آیله زندگی میکردند. در شب حادثه آنها برای سلامت ماندن در تهخانه و منزل خیش و تبارشان پناه بردند. صبح وقت برگشتند منزل هایشان را ویرانه دیدند.
ما همینه حاضر من آمده دیده برفتن آدم های کارمند های دولت گفتن که حالی جای چی به نرسید ایستد که ما یکو تفتیش میگذرانیم بعدا دپو خیلی دیده میبریم همینه تستر همینه خواهش میکنیم که تفتیششون را کنن. ما با آمده من اینجا است همجا خیلی جابه جا شویم ده.
مثل مناقشه های قبلی باشندگان دهه مرزی سامانیان نیز دفعتن خسارات زیاد دیدند. از روی حساب اولیه مقامات در این دهه بیش از 11 حوالی و یک بنگاه طبی ضرر دیده است. در آن خانه های نیز هستند که در این تنش ها بارها زیر هدف قرار گرفتند.
این حوالی به ساکن دهه سامانیان فرهاد فیاضوف تعلق دارد که در تنشی مرزی ماه اپریل می سال گذشته در پی آتش سوزی پورا تخریب گریده و از جانب مقامات ماه ایون دوباره بازسازی و تقدیم گریده بود. ولی این نوبت نیز یعنی در حادثه شب 27 ینور دوباره این خانه به کام آتش رفته است و حالا میبینیم که صاحبانش در خانه نیستند و درشان را بسته به خانه خیش و تبارهایشان رفتند.
با این وجود ساکنان برخی خانه های ضرر دیده از ترکش ناگهانی موشک ها یا گلوله های پرتاب شده هنوز بیم دارند. مقامات چند از آنها را به ضرر گردانده است ولی باشندگان از تجربه مناقشه های قبلی میگویند بعد چند روز جنگ نیز شاهد ترکش موشک های زیر خاک و دیوار پنهان مانده میگردند.
در شب مناقشه مسلحانه مرزی به منزل محمد نعمتوف ساکن دهه خواجه اعلی نیز دو گلوله پرتاب شده است که یکی حاجتخانه آن را تخریب نموده و دیگری در اینجا افتیده است و به گفته باشندگان اینجا هنوز معلوم نیست که گلوله دویم به ضرر گردیده است یا نه و برای احتیاط گردی آن را سیمپیچ نمودند.
حال از جانب مقامات غیر اعلان رسمی زخم برداشتگان و هلاک شدگان اطلاع درباره چقدر بودن خسارات مالی معلوم نیست. تا حال مقامات اعلان نکردند که کی خانه های ساکنان ضرر دیده را بازسازی میکنند. زد و خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان شام 27 ینور پس از آن روی داد که مقامات دو کشور یکدیگر را به راهبندی گناهکار کردند. بعدا دو طرف شب 28 ینور درباره آتشبسی کامل در مرز خبر دادند. شاهرای بادکن اسفنه را میکشان و در مرز پاسبانی مشترک تشکیل میکنند. سببی مناقشه و دعوا و خونریزی بیشتر از 500 کیلومتر مرز تعیین و علامتگذاری نشده تاجیکستان و قرغیزستان است. دو طرف در مدت 30 سال نتوانستند در این مسئله به موافقه برسند. جنگ و دعوا هم اساساً برای زمین، راه و آب و منابع طبیعی سر میزند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
چند سال به این طرف مقامات توجیک ساکنان را به گرفتن شناسنامه های نو پلاستیکی تشویق دارند. از نیمه ماه جاری سیم کارت هایی که با شناسنامه های نمونه نو از ثبت دوباره نگذشتند قطع کرده میشوند. ولی ظاهرا با وجود تبلیغات پیوسته و حتی گزارش های رادیو آزادی در این موضوع تا هنوز شماره زیادی مشتریان معلومات کافی ندارند. تفصیلات در گزارشی همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمه که آن را میرزا نبی خالق‌زاد تقدیمتان میکند.
ساکنان تاجیکستان آنهایی که شناسنامه های کهنه خود را به نو عوض کردند و هم آنهایی که هنوز شناسنامه پلاستیکی نگرفتند دقیق نمیدانند که چرا باید یک حجت را به حجت دیگر عوض کنند. حکومت تا به حال نتوانست از ضرورت این اقدام را به مردم شهر دهد. ساکنان میگویند به این هم با انجام مهلت شناسنامه آن را عوض میکنند، اما هدف یا منطق این اقدام غیر عادی مقامات را نمیفهمند.
من در خارج بودم، در جمهوری قزاقستان اومدم، مهلتش بود شدگی بود. من 40 ساله شدم این سال.
پاسپورت نو نو خوب یا روسیه میره یا دیگه دولت امری خوب ایدا
پنسیو получаю فقط نفقه را با شناسنامه نو میگیرم.
هیچ شرف فهمیدم هر چی چیز حکومت کی کتاب شخصیت ادم
نام دون روس که فنی شب سرتره قانون یعنی جمهوری تاجیکستان پرزیدنت قانون نو برآوردن که انا پاسپورت ها پلاستیکی ها پلاستیکی شاه همه
سببی وای تشویر روزگارده
پس سببی پاندیمی ها سببی کار بسیار بودن امیره میخوایم در روزای نزدیک رایی میوست کنیم شد
هر دویش یک است. چی فرقی میتواند داشته باشند؟
بنا به اطلاع خبرگزاری دولتی خاور تقریبا 40% مشتریان شرکت های موبیلی برای عوض کردن شناسنامه های کهنه خود به نو شتاب ندارند. این در حالی است که تا انجام مهلت ثبت دوباره سیم کارت ها با شناسنامه نو همگی 2 هفته دیگر باقی ماند. حالا معلوم نیست که آیا این گروه مشتریان از سیم کارت و علاقه موبیلی محروم می شوند یا نه. در قرار حکومت درباره به قیدگیری حتمی سیم کارت ها با شناسنامه نو گفته شده است که در صورت اجرا نکردن این کار چه مجازات پیش بینی می شود. رسانه های دولتی هم پیوسته ساکنان را آگاه می کنند که حتما این کار را کنند، اما گفته نشده است که سرنوشت آنهایی که شناسنامه نو نگرفتند چی می شود.
هر شهروند تاجیکستان باید شناسنامه خود را با ایدی عوض نماید، زیرا شناسنامه ایدی طبق طلبات بین المللی تمام معلومات ضروری را دارا بوده برای بی‌خطری شخص در آینده ضرور است.
بیکار کردن سیم کارت ها در صورت عوض نشدن شناسنامه های کاربران نه فقط برای مشتریان بلکه برای شرکت های موبیلی و حتی بودجه کشور هم ضررآور است. در حال حاضر بیش از 2 میلیون سیم کارت در کشور با شناسنامه های شکل کهنه ثبت نام شدند. این به این معناست که هر سال صاحبان آنها در عموم 44 میلیون دلار می‌سپارند. کارشناس رستم گولوف میگوید دولت با از نو کردن شناسنامه همگی یک بار درآمد می‌گیرد. درآمد دیگری از این حساب مشاهده نمی‌شود.
این یک خرج ایلاوگی از جیب انداز سپارنده ها است که مجبور کرده می شوند تا شناسنامه عمل کننده خود را عوض کنند.
تصمیمی با شناسنامه نو ثبت نام کردن سیم کارت ها ماه فوریه سال 2019 بر اساس یک قرار حکومت گرفته شد.
برندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان می رسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر چون همیشه در سامونه ما زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می شوند. گزارش های ویدیوی رو می توانید در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. ملاقات نوبتی ما با شما از آن فردا در برنامه سرخط رویدادها خواهد بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیست باور
درون اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام بینندگان عزیز، امروز 1 فوریه است و من زرنگیز نوروز شو خبر و گزارش های مهمی تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه در شهر الماتو قرار حبس پیشکی 9 نفری را که در رابطه با حادثه های اولی ماه انور در قزاقستان دستگیر شده بودند تغییر داده است. بنا به اطلاع بخش قزاقی رادیوی آزادی، در نتیجه 7 کس از بازداشتگاه موقتی و 2 نفر از بیمارخانه آزاد شدند. منبع نوار را از لحظه آزاد شوی افراد نشر کرده است. کمیسیه امانت که برای بهسازی شرایط نگهداری گمانبران در حادثه ماهی انور تلاش میکند، از آزاد شده ها سونت توریک منبوی، تلگت مکش، ولادیمیر لاتوشکا، میر کنژگولوف، مراد ایخسانیف، دوستان ایسایف، میرامالی یدینف، جسولان امانگلدیف و تلگت قیرات نام برده است. با آگاهی منبع، این 8 نفر به شرطی بیرون نرفتن از محل زیست از حبس آزاد شدند. بنا به خبرها تا امروز 25 گمانبر از بازداشتگاه آزاد شده است. در مجموع به گمانی دست داشتن در بی‌نظمی های ماهی انور 250 نفر در بازداشتگاه موقتی الماتو نگهداری می شوند. کمیسیه مرکزی انتخاباتی قزاقستان وکالت نورلان نیگماتولین را که رئیس مجلس پالاته پایانی پارلمانی آن کشور بود پیش از مهلت قطع کرد. رئیس نوی مجلس قزاقستان نیرلان کوشانف انتخاب شده است که قبلا دستگاه پرزیدنت آن کشور را رهبری می کرد. وکیلان پارلمان قزاقستان از نامزدی کوشانف به مقام رئیس مجلس که از سوی حزب حاکم نور اوتان پیشبری شده بود یک دلونه جانب داری کردند. حزب اقجال قزاقستان از پیشبری نامزد خودداری کرده گفته بود به فایده است، زیرا اکثر کرسی های پارلمان را حزب حاکم در اختیار دارد. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف چند پیش فرمانی برکناری کوشانف را از وظیفه رئیسی دستگاه رئیس جمهور صادر کرده بود. در فرمان گفته می شد که کوشانف با سببی به کار دیگر گذاشتن برکنار شده است. گروه از زنان مبتلا به بیماری سرطان سینه صبح 1 فوریه در نزد بنای حکومت قرغیزستان در شهر بیشکک تظاهرات کردند. آنها از حکومت قرغیزستان طلب کردند که بخش ممالوگیای مرکز ملی سرطان شناسی در آن کشور بسته نشود. اعتراضگران گفتند که مبارزه با این نوع بیماری برایشان خیلی مشکل است و برخی از آنها مجبور هستند که برای خرید داروهای گران ارزش تمامی داروهای خود را فروشند. در آن بخش ساکنان کم بضاعت تبابت میگیرند. در میان آنها شخصانی نیز هستند که حتی راهپولی ندارند. به آنجا زنان از تمام جمهوری میروند. بهترین طبیبان در این بخش کار میکنند. ایثار داشت یکی از گردی هم آمدگان. زنان مبتلا به سرطان سینه یک ماه پیش نیز از وزیر تندرستی قرغیزستان علیم قادر بیشنالیف و پرزیدنت آن کشور صادر جباروف دعوت کرده بودند که بخش مذکور مرکز ملی سرطان شناسی را نبندند. وزارت کارهای خارجه حکومت طالبان از تلفات برخواسته از درگیری میان تاجیکستان و قرغیزستان ابراز تأسف کرده، از جانب خواسته است مشکلات خود را با گفتگو حل کنند. در بیانیه وزارت کارهای خارجه حکومت طالبان که 31 انور در سامانه رسمی این نهاد نشر شد، از جمله آمده است امارات اسلامی افغانستان رابطه های دوستانه میان تمام کشورهای منطقه را وابسته به صلح، ثبات و رفاه اقتصادی تمام حوزه ها میپندارد. ما از هر دو کشور میخواهیم تا با مشکلات پسین از طریق گفتگو را حل دریابند. مرز تاجیکستان و قرغیزستان شب 27 انور شاهد باز یک نزاع مسلحانه شد که در نتیجه 2 شهروند تاجیکستان کشته و از 2 جانب بیش از 20 نفری زخمی شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مسئولین خدمات ضد انحصاری میگویند برای تنظیم نرخ بلیت هواپیما از تاجیکستان به روسیه دستشان بسته است. یک ماه اخیر نرخ بلیت در این سمت یک بار بلند شد و نگرانی مسافران را به میان آورد. روزنامه‌نگاران هم روز 1 فوریه ضمن نشست خبری از رهبریت خدمات ضد انحصاری با تکرار پرسیدند که چرا بلیت از تاجیکستان به روسیه از 2,500 قریب به 6,500 سومانی رسید. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. عبدالم مجید مومنزاد رئیس خدمات در پاسخ به این سوال ها گفت بر اساس یک سازشنامه میان حکومت تاجیکستان و روسیه در سال 2001 نرخ بلیت را خود شرکت های هواپیمایی مقرر میکنند، ولی مومنزاد گفت یک مرتبه نمایندگان شرکت ها را در آژانس اویاسیون شهروندی جمع کرده درباره نرخ بلیت با آنها صحبت کردند. در خدمات ضد انحصاری همچنین گفتند به همتایان روسشان مکتوب کرده راه های تاثیر رسانی به نرخ بلیت را پرسیدند، ولی این درخواست قانع نشده است. حبیب عبداللهزاده سردار ریاست تنظیم انحصارات طبیعی خدمات گفت پاسخ مقامات روسیه این بود که نرخ بلیت هواپیما تحت تنظیم ضد انحصاری قرار نمی گیرد.
در تمام دولت ها سمت بین المللی نرخ چیپت های هواپیما آزاد است. این یکم دولت تنظیم نمی کند. این تحت تنظیم دولتی یا اینکه یکم قانون گذاری ضد انحصاری قرار نمی گیرد. ما این را تحلیل کردیم، حتی دولت های سنگی را، حتی ما فدراسیون روسیه مقامات دولتی ضد انحصاری فدراسیون روسیه مکتوب کردیم که شما یکم تحلیل دارین، یکم تاثیر رسانی هست. آیا فقط جواب دادن که این تحت تنظیم ضد انحصاری قرار نمیگیرد؟ نه، شما خودتان میدونید.
نرخ بلیت از تاجیکستان به روسیه در آغاز ماه ینور یک بار بلند شد. مسافران این سمت که اساساً مهاجران هستند از هر سامانه بالا رفتن نرخ ناراضی اند. روز یکم فوریه حداقل 5 نفر در نزد نقطه های بلیت فروشی دوشنبه گفتند نمیدونند که برای بلیت های گران از کجا مبلغ یابند. رسلان علیف یک ساکن شهر دوشنبه گفت
بلیت قریب 6-2 ساعت پرمارس.
کجا؟
مسکو. اینا یک 15 روز پیش 3200 بود و داری من رفت. 3200 سنده ما خریدیم پرامای ریس رفت. بازی حالا که در 6200 این کجا در نظورت؟ این نظورت یه خودش.
معروف ساکن دیگر پایتخت میگوید مجبور است که از یکانجا قرض کرده بلیت بگیرد.
باشه، ما نمیدونیم که از چی سبب این خیمت. کارکنو نمیدونم خودشون که چی سبب هست. سبب خودشون نمیدونم. خلان دینیم سه سبکتر های همین هاشم و اینه که دینیم سه نرمال نه اخی شش شنیم این باز بینی بعد.
بلیت هواپیما در تاجیکستان در قیاس به دیگر کشورهای آسیای مرکزی گرانتر است. به این خاطر یک گروه کلان شهروندان مجبور می شوند که از طریق کشورهای همسایه به روسیه سفر کنند. کارمند یک از نقطه های بلیت فروشی روز یکم فوریه به رادیو آزادی گفت یک ماه اخیر بعدی بالا روی نرخ طلبات برای خرید بلیت کم شده است، چون به گفته این همصحبتی ما بسیار آدمان حرکت میکنند که از طریق ازبکستان به روسیه روند. مقامات تاجیک تا این وقت برای تنظیم نرخ بلیت هواپیما بعضی کارهای را انجام دادند. از جمله ماه می سال گذشته آژانس اویاسیون شهروندی اعلان کرده بود که نرخ بلیت هواپیما میان تاجیکستان و روسیه نباید از $500 بیشتر باشد. هرچند شکایت های هم بود که در بعضی حالات بلیت از $500 هم زیاد فروخته می شود. مقامات تا حال شرح ندادند که سبب یک بار بالا رفتن نرخ بلیت در یک ماه اخیر چیست. حسین عثمانوف نماینده شرکت یوتر در تاجیکستان ماه انور برده آزادی گفته بود افزایش طلبات احتمال باعث بالا رفتن نرخ شده باشد. روز یکم فوریه در نشست خدمات ضد انحصار این نکته هم مطرح شد که بلیت هواپیما به آن خاطر قیمت است که ارزش سوزشواری هواپیما و خدمت رسانه فرودگاه ها گران می باشد. مقامات این نکته را رد نمی کنند. حبیب عبداللهزاده سردار ریاست انحصارات طبیعی خدمات ضد انحصار گفت
در حقیقت نسبتی اگر فرودگاه الماتا گیریم، نسبتی فرودگاه توشکان گیریم یا اینکه قرغیزستان گیریم، نرخ‌نما نسبتاً بالاتر است. بخاطر چی؟ بخاطر اینکه اگر در فرودگاه الماتا در یک روز 10 سمالوت بشینه، از مدت 2 سمالوت میشینه.
در مسئله گران بودن نرخ سوزشواری هواپیما در تاجیکستان رئیس خدمات ضد انحصاری میگوید چنین نیست، چون به گفته عبدالمجید مومنزاد شرکت تامین سوزشواری یک تن کرسن را با مبلغ قریب $1,260 وارد کرده بر علاوه خراجات $1,400 میفروشد. شرکت تامین سوزشواری یا تزکا یگانه شرکت وارد کننده مواد سوخت برای هواپیماها به تاجیکستان می باشد که قبلا یک بخش شرکت تاجیک ایر بود. سال 2008 آن را از تاجیک ایر جدا کردند. تزکا در منطقه آفشاری بریتانیای مهفورد هولدینگ ال تی دی ثبت شده به حسن اسداللهزاده برادر همسر پرزیدنت ربط داده می شود. شکایت ها از دندان شکن بودن نرخ بلیت هواپیما از تاجیکستان به روسیه چند سال است که صدا می دهد. تحلیلگران بارها گفتند تاجیکستان را ضرور است که سیاست فضای باز را در عرصه هواپیمای شهروندی پیش بگیرد که اجازه ورود همه شرکت های بزرگ هواپیمایی را به بازار کشور در نظر دارد، چون به گفته کارشناسان اگر تاجیکستان سیاست فضای باز را پیش بگیرد با ورود شرکت های بزرگ هواپیمایی رقابت به وجود می آید که باعث پایین رفتن نرخ چیپت ها می شود. رهبر خدمات انحصار هم روز 1 فوریه گفت مسئله جاری کردن سیاست فضای باز در بررسی حکومت است. یک خوف احتمالی سیاست فضای باز را مسئولان ساحه اویاسیون تاجیکستان در گذشته ضعف شرکت های هواپیمایی وطنی خوانده بودند که در صورت به بازار وارد شدن شرکت های بزرگ احتمال بر رقابت تاب نآورده و شکسته شوند. حالا در تاجیکستان تنها یک شرکت هواپیمایی سامان ایر فعال است. شرکت دولتی تاجیک ایر بیش از 2 سال است که پرواز نمی کند.
وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان از تلفات برخواسته از درگیری میان تاجیکستان و قرقیزستان ابراز تأسف کرده، از جانب ها خواسته از مشکلات خود را با گفتگو حل کنند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در بیانیه وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان که 31 ژانویه در سامانه رسمی نهاد نشر شد، از جمله آمده است امارات اسلامی افغانستان رابطه های دوستانه میان تمام کشورهای منطقه را وابسته به صلح، ثبات و رفاه اقتصادی تمام حوزه ها میپندارد. در این بیانیه همچنین گفته می شود که ما از هر دو کشور می خواهیم تا با مشکلات پسین از طریق گفتگو راه حل دریابند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان شب 27 ژانویه شاهد یک نزاع مسلحانه شد که در نتیجه دو شهروند تاجیکستان کشته و از هر دو جانب بیش از 20 نفر زخمی شدند. خشونت ها 28 ژانویه خاتمه یافت و جانب ها پشت میز گفتگو نشستند. نزاع بعد آن سر زد که مقامات دو کشور یکدیگر را بر راهبندی گناهگار کردند. باری دوم است که طالبان که خود درگیر جنگ در افغانستان است، در رابطه با تنش های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان اظهار نظر می کند. قبلا آنها در حال در مورد درگیری میان تاجیکستان و قرقیزستان ابراز نظر کرده بودند که سرگرم جنگ های خونین با نیروهای دولتی افغانستان بودند. آنها در ماه اپریل سال گذشته از تاجیکستان و قرقیزستان خواسته بودند که مشکل مرزی را از راه مذاکرات حل کنند. روزهای 28 و 29 اپریل سال گذشته در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان زد و خورد مسلحانه روی داد که بر اساس آن از هر دو جانب ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی شدند. سبب چنین مناقشه ها مرز تعیین و علامت ناگذاری شده بین دو کشور است. تاجیکستان و قرقیزستان گروه طالبان را یک سازمان اکستریمیستی می دانند و فعالیت آن را در قلمروهای خود منع کردند. این دو کشور با حکومت طالبان رابطه های دیپلماتی ندارند. گروه طالبان روز 15 آگوست سال گذشته پس از فرار اشرف غنی وارد کابل شد و قدرت را به دست گرفت. تا کنون هیچ کشور دنیا حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تنش میان امریکا و روسیه بر سر جابجا شدن نیروهای روسی در نزدیکی مرز اوکراین باعث تنش میان مسکو و واشنگتن در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. در این نشست که روز 31 ژانویه برگزار شد، جانب ها یکدیگر را به اقدام های تحریک آمیز عیبدار کردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. روسیه نتوانست مانع برگزاری این نشست شورای امنیت شود. این نشست با درخواست آمریکا در رابطه با آنچه واشنگتن تهدیدهای مسکو علیه صلح و امنیت بین المللی نامیده است برگزار شد. از آنجا که روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه ایالات متحده آمریکا، چین، فرانسه و بریتانیا از حق ویتو برخوردار است، این شورا میتواند تنها امکان بحث و گفتگو میان طرف ها را فراهم آورد. لیندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد به شورای امنیت گفت تهدید به حمله در مرز اوکراین تحریک آمیز است. این عمل از سوی روسیه صورت می گیرد، نه از جانب ما یا دیگر اعضای این شورا. خانم لیندا توماس گرینفیلد در ادامه سخنان خود روسیه را متهم کرد که با جابجا کردن بیش از 100 هزار نیروی نظامی در مرز اوکراین در صدد عملیات نظامی علیه اوکراین است. او سپس گفت که ایالات متحده آمریکا دلایل های در دست دارد که نشان می‌دهد مسکو نیت دارد در چند روز آینده 30 هزار نیروی نظامی در بلاروس را جابجا کند. از طرف دیگر واسیلی نبن سفیر روسیه در سازمان ملل متحد تاکید کرد هیچ دلیل وجود ندارد که نشان دهد روسیه برنامه حمله به اوکراین را دارد. آقای نبنزیه اظهار داشت همکاران غربی ما از ضرورت کاهش تنش صحبت میکنند، اما با این وجود پیش از همه آنها خودشان به تنش ها و جنجال ها دامن میزنند. و افزود بس در مورد تهدید جنگ به خودی خود امر تحریک آمیز است. شما به نوع خودتان خواستار این امر هستید و می خواهید چنین چیز رخ دهد تا به این ترتیب حرفایتان به واقعیت تبدیل شود. این دیپلمات بلندپایه روس همچنین گفت که مسکو از بحث درباره اوکراین ترس ندارد، اما سبب برگزاری این نشست را نمیفهمد. مقامات آمریکایی پیش از این بارها به روسیه هشدار دادند که حمله این کشور به اوکراین پیامدهای سخت اقتصادی برای مسکو خواهند داشت. روسیه همیشه گفته است که قصد حمله به اوکراین را ندارد. مسکو همزمان از غرب چندین درخواست امنیتی داشته است، از جمله نپیوستن اوکراین به صفوف ناتو. آمریکا به طور آشکار اعلان کرده است که خواستای روسیه از ناتو در این باره قابل قبول نیست، اما آماده گفتگو درباره موضوع دیگر از جمله نظارت سلاح‌ها و اعتماد سازی است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با مادر گلبدین زیابکوف ساکن کشته شده ناحیه راشتقلعه گفتند که پرونده مرگ پسرش را شش دادستان تحقیق دارند. زیابکوف ماه نوامبر سال 2021 در پی عملیات نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شد. مقامات او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگیری متهم کرده عملیات بازداشتش را قانونی شمردند. پیوندانش راضی نیستند و کشته شدن او را عملی برقصدانه میپندارند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر در ایران خام کرد. پیوستما عبدالمومین و مادر گلبدین زیابکوف 31 ژانویه بر رادیو آزادی گفت که در باره تفتیش پرونده مرگ پسرش به او رئیس ولایت مختاری کویسان بدخشان علی شیر میرزان‌آباد خبر داده است. میگد آقای میرزان‌آباد او را 25 ژانویه به حضور پذیرفت.
همون جو وعده کرد که تفتیشات و باز انا تو امروز یا گون گفت نیست همه گوه همه تنجی و ارومی و یا گون گفت نشده. و رئیس ولایت گفت که شش کس تفتیشات میکنن. نمیدونم این چه تفتیشات هست. من گفتم اگر میخل باشد من اول با حکومت با میگم.
یک نماینده حکومت بدخشان ملاقات رئیس ولایت را با مادر گلبدین زیابکوف تصدیق کرد، اما گفت از جزئیاتش خبر ندارد. کوشش ما برای فهمیدن اصل واقعه از مقامات تا این دم بی نتیجه بود. در همین حال مادر گلبدین زیابکوف میگوید در ملاقات آنها اساسا شیوه کشته شدن پسرش و رسیدگی به پرونده مرگ او بحث شد. پیوسما عبدالمومین و افزود بعد ملاقاتش با رئیس ولایت بدخشان خواست جریان تحقیق پرونده را از دادستان ها بپرسد، ولی میسر نشده است.
هیچ یگون گپ نه، تو همه روز در باره تفتیشات و در باره یگون دگرگونی یگون بود میمای دعوت کردن که آنها مو چکار کرده اشتوده ایم، یگون گپ نیست.
پیشتر یک نماینده دادستانی ولایت بدخشان بر رادیو آزادی گفته بود که مفتشان بعد از تعطیلی سال نوی تحقیق حادثه‌های خارق را از سر گرفتند، از جمله پرونده مرگ گلبدین زیابکوف را. دیرتر کمیسی 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی گفت مفتشان بریده شدن چند درخت و عملکرد اعتراضگران را بررسی دارند، اما قضیه کشته شدن گلبدین زیابکوف، دو نفر دیگر و مجروح شدن چندی از مردم مطرح نیست. خوجمری پیرنظرف سخنگوی کمیسیون 4 19 ژانویه بر رادیو آزادی گفته بود بله، مفتشان دادستانی حربی تایسان به خارق برگشتند و باید به قضیه مرگ گلبدین زیابکوف توجه میکردند، اما نشد. گلبدین زیابکوف روز 25 نوامبر سال 2021 در دهه تودیم راشت قلعه کشته شد. مقامات گفتند او تقریبا یک سال پیش یاور دادستان ناحیه را گرفتار گرفته بود و با گمان گرفتارگیری و برانگیختن محلگرایی جستجو میشد، ولی در عملیات بازداشت با سلاح مقابلت نشان داد و کشته شد. بعضی از شاهدان میگویند آن روز در دست گلبدین زیابکوف سلاح ندیده بودند. در تلویزیون دولتی بدخشان همچون دلیل یک تپانچه را با تیر و تیر دانش نمایش داده گفتند که آن به گلبدین زیابکوف تعلق دارد. کشته شدن زیابکوف باعث تظاهرات 4 روزه در میدان مرکزی خارق شد. اعتراضگران خواهان بازداشت و مجازات عاملان مرگ شدند. تظاهرات 28 نوامبر خاتمه یافت، اما بحث و پیامدهای آن از جمله ناراضگی جامعه شهروندی از شیوه تحقیق و نبودن اینترنت هنوز ادامه دارد.
از 11 موشک مینامیات که تنها به دهه سرخ پرتاب شده است، چند تای آن به حوالی عبدالسلام نبیف نیز افتیده است. در سه حجره و دهلیز آن دو آیله زندگی میکردند. در شب حادثه آنها برای سلامت ماندن در تهخانه و منزل خیش و تبارشان پناه بردند. صبح وقت برگشتند منزل هایشان را ویرانه دیدند.
اما همینه از من آمده دیده برفتن آدم های کارمندهای دولت، گفتند که حالی چای چی به نرسید استاد که ما یکو تفتیش میگذرانیم، بعدن دپو خیلی دیده میبریم، هم نه تستار هم نه خواهش میکنیم که تفتیششون را کنن. ما با امده من اینجا است همجا خیلی جابه جا شویم ده.
مثل مناقشه های قبلی باشندگان دهه مرزی سامانیان نیز دفعتن خسارات زیاد دیدن. از روی حساب اولیه مقامات در این دهه بیش از 11 حوالی و یک بنگاه طبی ضرر دیده است. در آن خانه های نیست هستند که در این تنیش ها بارها زیر هدف قرار گرفتند.
این حولی به ساکنی دهه سامانیان فرهاد فیازوف تعلق دارد که در تنیشی مرزی ماه اپریل می سال گذشته در پی آتش سوزی پورا تخریب گریده و از جانب مقامات ماه ایون دوباره بازسازی و تقدیم گریده بود. ولی این نوبت نیز، یعنی در حادثه شب 27 ژانویه دوباره این خانه به کام آتش رفته است و حالا میبینیم که صاحبانش در خانه نیستند و درشان را بسته به خانه خیش و تبارهایشان رفتند.
با این وجود ساکنان برخی خانه های ضرر دیده از ترکش ناگهانی موشک ها یا گلوله های پرتاب شده هنوز بیم دارند. مقامات چند از آنها را بی ضرر گردانده است، ولی باشندگان از تجربه مناقشه های قبلی میگویند بعد چند روز جنگ نیز شاهد ترکش موشک های زیر خاک و دیوار پنهان مانده میگردند.
در شب مناقشه مسلحانه مرزی به منزل محمد نعمتوف ساکن دهه خواجه اعلی نیز دو گلوله پرتاب شده است که یکی حاجت خانه آن را تخریب نموده و به گفته باشندگان اینجا هنوز معلوم نیست که گلوله دویم بی ضرر گردیده است یا نه، و برای احتیاط گردی آن را سیمپیچ نمودند.
حال از جانب مقامات غیر اعلان رسمی زخم برداشتگان و هلاک شدگان اطلاع درباره چقدر بودن خسارات مالی معلوم نیست. تا حال مقامات اعلان نکردند که کی خانه های ساکنان ضرر دیده را بازسازی میکنند. زد و خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان شام 27 ژانویه پس از آن روی داد که مقامات دو کشور یکدیگر را به راهبندی گناهکار کردند. بعدن دو طرف شب 28 ژانویه درباره آتش‌بسی کامل در مرز خبر دادند. شاهراه بادکن اسفنه را میکشند و در مرز پاسبانی مشترک تشکیل میکنند. سبب مناقشه و دعوا و خونریزی بیشتر از 500 کیلومتر مرز تعیین و علامت گذاری نشده تاجیکستان و قرقیزستان است. دو طرف در مدت 30 سال نتوانستند در این مسئله به موافقه برسند. جنگ و دعوا هم اساساً برای زمین، راه و آب و منابع طبیعی سر می‌زند. فرزاد محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
اسدبک منانوف ورزشگری جوانی تاجیک اولین قهرمان جهان اوید به هنرهای آمیخته رزمی شد. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان در بازی سوم سنجشیش در ترکیه از تیم نورسانی بلغارستان با حساب 1-2 شکست خورد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. اسدبک منانوف در ابوظبی امارات متحده عرب برای تاجیکستان اولین عنوان تاریخی قهرمان جهان اوید به هنرهای آمیخته رزمی را به دست آورد. ورزشگر تاجیک که بیش از 120 کیلو وزن دارد در مسابقه نورسان در دور نیمه نهایی با دمیتری بابایف از روسیه روبرو شد و در راوند دوم او را شکست داده راه خود را برای مدال طلا هموار کرد. اسدبگ در فینال در نیمه راوند دوم نیکیتا سیبولی اوکراینی را مغلوب نمود. کارشناس ساحه محمد شاه یسویف بر این نظر است که رزمیکاری جوانی تاجیک اسدبک منانوف در صفی فدراسیونی بین المللی هنرهای آمیخته رزمی موقع خود را پیدا کرد و رقابت‌های آیندهش باز هم جالب خواهد بود. آقای یسویف افزود:
فقط آدمانی قوی اراده، آدمانی جسور با شجاعت در اینجا اشتراک میکنند. در میدان‌های حربی جهانی هم ملت‌های من بیرقی ملتی من رو بلند میبردارند، این برای من یک فخر است.
در قهرمانی جهان اوید به هنرهای آمیخته رزمی در امارات متحده عرب ورزشکران دیگری تاجیک بهروز خورشیدزاده، قاسم سردارف و جاویدان محمودوف مدال های نقره، یعقوب جان سفرف، محمد صلاح الدینوف و بختیار حسینوف مدال های برنجی گرفتند. در مسابقه مذکور بیش از 500 ورزشگر از 60 کشور شرکت داشت. خبر دیگر، دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان روز 31 ژانویه در ترکیه در بازی سوم سنجشیش از تیم نورسانی بلغارستان با حساب 1-2 شکست خورد. یادآور می شوم بازی اولی سنجشی فوتبال بازان نورسی تاجیک با همسالانشان از بلغارستان در انتالیا با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافته بود. منتخب نورسانی تاجیکستان اینچنین بازی سنجشی را در انتالیا 29 ژانویه با تیم اکادمی کراسنودار روسیه با حساب 1-4 باخت. بازی چهارمی سنجشی منتخب نورسانی تاجیکستان در ترکیه با دسته منتخب نورسانی مکزیکا روز 3 فوریه برگزار خواهد شد. فوتبال بازان نورسی تاجیک پس از انجام جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در ترکیه عازم بلاروس شده در مسابقه بین المللی جام رشد که از 5 تا 14 فوریه در شهر مینسک برگزار می شود شرکت خواهند کرد. منتخب نورسانی تاجیکستان در گروه خود با دسته های نورسانی قرقیزستان 7 فوریه، بلاروس 9 فوریه، آذربایجان 10 فوریه و قزاقستان 12 فوریه بازی می کنند. زین‌الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که اشتراک در این مسابقه عنعنوی بین المللی برای دسته یک مرحله آمادگی به بازی های انتخابی جام آسیا 2022 محسوب می شود.
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراضها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگونی را به میان آورد. برخی از عملکرد قاسم جمرد تاقیف پرزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان نشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیت دست جمعی از روی نظامنامه‌اش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپ آزاد و مهمانان ما محی‌الدین کبیری یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور و عبدالقادر طالباکوف یکی از طرفداران استواری حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی های زیاده می بینند. البته فرقیت ها هم جای دارند. ولی یک نکته که قاسم جمار تاقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلام کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه های شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیت دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتن نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دوم و سوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نیامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان با قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد در این دیگر شک نیست و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند تاقیف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکا هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون به تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تاقیف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند. چنین مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان، این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یا آن کشور بفرستد.
تشکر. جناب طالباکوف شما چی نظر دارید؟ مرحبا
جناب کبیری، در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهگار میکنند، تهمت میکنند. همه را باید بگویم که زنگی به شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتند این حسنی خطی همین حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه را کله بریدند، 140 نفر کارمندان مقامات را کشتند. اصلا در ولایت های هم الماتو و هم ولایتی که قبلا من کشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردند، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون قواعد دموکراسی خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گازی مایه قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت بود که مایلش ما 6 ماه شما رو شنیدیم، 6 ماه نه تنها مواد سوخت رو بلکه مواد غذای اولیه رو هم در یک معیار معین قرار میدیم، حتی معیاری که سال گذشته معین شده بود.
یعنی جلب پیمان امنیت دست جمعی برای فرونشاندن آشوب های قزاقستان واقعا آبروی قزاقستان رو بیشتر کرد؟ یعنی چی شد؟
نه، آبرویش را در مقیاسی قلمروی گویم اگر زیری نفوذ زیری چتری روسیه بلند کرد. ولی البته در اروپا که مثلا جناب کبیری هم در اروپا هستند و برای امریکایی ها البته پایین کرد، ولی ضرور شد تا قیف که این کار رو کند، چون که اگر تنها تظاهرگرا اگر اونها مقصدی غصب حکومت نمی داشتند هیچگاه تا قیف دعوت نمی کرد، خودش رو شرمنده نمی کرد. باید ما بگویم که اگر ویلایت الماتور رو بیره 2 میلیون اهالی دارد، ولی همگی 6-7 هزار کارمندان ساختارها در اونجا بودند. در مجموع نیروهای ارتش قزاقستان 70 هزار است. خب گارد ملی و میلیسا و امنیت 30 هزار، 100 هزار نیرو، ولی در خود همین الماتو 5-6 هزار بودن، ولی در اونجا اهالی 2 میلیون، 200 هزار نفر.
آشوب ها تنها در الماتو نبودن، آشوب ها تنها اکثر مناطق قزاقستان در
برگزی ها در الماتو شد که خب من فهمیدم در دیگر ایلایت ها فقط اعتراض کردن، ولی در سابیر پایتخت الماتو در سایر قزاقستان الماتو اونجا واقعا هم یک گروهی بسیار بزرگی تروریستی جلب شده. در اومد اگر ما همین مناسبت لیبرالی نظربایف نسبت حرکت های افرادگرایی به قول دوستی ما عبدوی رحنما، من موافقم با اون کس، واقعا هم امکان داد که اونها اینان سال 92 وقتی که ما دموکرات ها یا که دوستداران نیروهای دموکراتی برخواستیم و بعدا همین نهضت اسلام تشبث را به دست گرفت سال 92 و تاجیکستان را با خون و خاک کشید، اینان همین تنره برای چی گفتم که حسن خطی نهضت اسلام است، حسن خطی همین افرادگران اسلامی است، اینان در الماتاک تکرار شد.
یعنی که خود قزاقستان با یک ارتش و نهادهای انتظامی مجهز قدرت و توانایی نداشت که مشکل داخلش را حل کنه؟
نمیتوانیست. چرا؟ 14 ولایت است. در قزاقستان همه شده 5 هزار کارمندان ساختارهای نظامی بودن، ولی اهالی قزاقستان 2 میلیون. در همه ولایت های دیگر افرادگراها به الماتو ریختند حدودی 200 هزار، 200 هزار مقابلی 3 هزار نفر فرزند. توقیف مجبور شد که به سپر مراجعت کند، به سازمان پیمان احمدی دست جمعی مراجعت کند، چون که وقتی که کلابوری شد فهمید که اینجا تروریسم بین المللی است و به همین خاطر اگر نه تاقیف هیچ وقت آبروی خود را نمیریخت و دعوت نمیکرد. درست گفته شما که در حقیقت هم آبروشون پایین شد وقتی که از بیرون نیرو دعوت کردن، ولی مجبور شد ترسی.
جناب کبیری، شما به حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی نظر دارید در رابطه به این سوالی که رد و بدل شده؟
با قسمت گپ‌های طلباکوف درباره نهضت من جواب گفتنی نیستم، چون ما باید که کمتر جدیتر صحبت کنیم و در اساس تخیلات ها و این فیلم های گالیوودی و فانتزیا که حالا خطی نهضت در اونجا بود و نهضت سر برید دیگر و دیگر، یا کسانی که به مثل ما، اینا برای یک تحلیل جدی چندان سازگار نیستند. اگر ما از روی منطق و فکت ها صحبت کنیم، ببینید دو روز اول اعتراض ها که در سراسر قزاقستان بود، نه کسی را کش، نه جای را غارت کرد، نه مگزین ویترین را شکستند، زیرا در اونجا واقعا اعتراضگران مردمی و با طلب های اقتصادی و سیاسی بودند و هدف آنها شکستن و زدن کسی نبود. شکستن ها، ریختن ها و کشتن ها از نیمه دیوم روز شب چهارم و پنجم آغاز شد و دیگر معلومات دقیق فقط در دست تاقیف هست و در دست پوتین. چرا من این را میگم؟ واقعا من به این حرف راضی هستم که تاقیف مجبور شد به پوتین و به شریکانش مراجعت کند، چون احساس کرد که دیگر در مقابل یک ارتش و یک نیروی منظم حکومتی دیگر در داخل قزاقستان استادگری کردن نمیتواند، که اون به احتمال زیاد از طرف نظربایف و اطرافیان نظربایف به خصوص رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که الان حبس شد مدیریت میشد و این شکستن ها و ریختن ها و زدن ها و کشتن ها نه از طرف اعتراضگران بلکه خیلی منظم از طرف یک نیروی اداره شونده رسمی یا نیمه رسمی انجام شده بود و شبهای پنجم و ششم واقعا تاقیف دیگر احساس کرد که حکومتش در مقابل یک حکومت دیگر ایستاده است و پوتین هم خیلی سریع و اپراتیوی عمل کرد. و شما ببینید وقتی که پوتین و دیگر شریکان اعلان کردند که وارد کار میشوند، دیگر در الماتو حکومت قزاقستان تاقیف توانست وضعیت را مدیریت کند، برای آنکه این پیامی پیش از همه رمزی و روانی بود. یگان سلدت سرباز روسیه، تاجیکستان یا بلاروسیه و ارمنستان در یگان حادثه شرکت نکردند. فقط حضور آنها یک کمک روانی به توقیف بود که وضعیت را زیر کنترل بگیرد و بلا فاصله رئیس کمیته امنیت و معاونینش را حبس کرد. و آیسته آیسته ما شاهد اون فکتای بعدی خواهیم شد که در این حادثه های زدن و کشتن یک حکومت در داخل حکومت یا دولت در داخل دولت حضور داشت، نه کدام اعتراضگر، نه کدام نیروی دیگر. یک نکته خیلی مهم است اینجا، وزارت های قدرتی همه کشورهای سابق شوروی از آن جمله امنیت، تمام این گروه های جنایتی، گروه های رادیکال و گروه های نیم جنایتی را در زیر کنترل خود دارند که در لحظه های لازمی آنها را در فرانت یکم همیشه استفاده میبرند. همین در سالهای 90 در تاجیکستان بود، اینک در قزاقستان دیدیم که با مدیریت خود کمیته امنیت دولتی ملی این همه زدن ها و شکستن ها از طرف گروه های نیم جنایتی برای غصب حاکمیت از توقیف و دادن به اطرافیان نظربایف صورت گرفته بود.
تشکر. آیا جلب پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان به معنای است که من بعد در هر کشوری که عضو این سازمان اگر مخالفین اصلاحات یا عدالت و اینها را طلب کنند، اعتراض کنند، به همین شیوه سرکوب کرده می شود؟ جناب کبیری،
100%. ببینید، ترس لوکاشنکا، ترس دیگر امام علی رحمان، دیگر پرزیدنت های دیکتاتور در منطقه از کدام نیروی خارجی نیست. حتی طالبان هم دیگر برنامه هجوم به آسیای مرکزی ندارند. یگانه ترس این دیکتاتورها از مردمی خودشان است. برای همین هم لوکاشنکا خیلی صریح گفت که باید به رحمانوف کمک کرد، وگرنه دیر می شود. یعنی کمک برای چی؟ مگر کسی اعلان کرد که به تاجیکستان هجوم میکند؟ نه، کمک به امام علی رحمان برای سرکوب کردن مردم خودش، برای آنکه همه تحلیلگران احساس کرده استودن که وضع اقتصادی، وضع اجتماعی و از همه مهم وضع کروپچه و اولادبازی در تاجیکستان به حد عمیق رفته است که از قزاقستان هم بیشتر.
حالا به این سال برمیگردیم. البته میخواستم نظری عبدالقادر طلبکوف پرسم که وابسته به این حرفایی که جناب کبیری گفتن شما چی میگوین؟ مرحمه.
اصلا یکم پایا و اساس ندارد سخنهای جناب کبیری. همین را بسنی است که واقعا هم اگر نیروهای خارجی حضور نمی کردن، تنها یک اعتراض ملی می شود، رابط به حکومت کمبودی های اقتصادی شونه، نارسایی ها را، ناراضی ها شونه می رسادن، هیچگاه سپت دعوت نمی شود. ولی همینی که سازمان پیمان احمدی دست جمعی دعوت شد که اینها جنگ نکردن، که فقط ابیکتای استراتژی را نگاه کردن. ولی درست گفت کبیری، از جهتی پسیکولوژی روحانی روانی تاثیر کرد و این همه نیروها نابود شدن، نیست شدن، بعد یعنی که یکون تیاره از روسیه برخواست.
پس می شود گفت که تلاش های مخالفین سیاسی مخصوصا در خارج از این کشورها دیگر بیهوده است و اکنون دوره رهبران خود کامه سر شد که پیمان امنیت دست جمعی از آنها در همه حالت حمایت خواهد کرد؟ جناب طلبکوف شما چه میگوید؟
نه، اگر فرضاً همین در ازبکستان، در تاجیکستان، در ازبکستان چند نفری که برخیزه تجمع کند، خب بگذار که مثلا میتینگ یا اینکه مثلا راه پیمایی کنند و گویان که نرخی فلان چیز قیمت شد، یا که به حکومت نویسند، هیچگاه سازمان این سپت دعوت نمی شود. همان زمانی که هنه همو پاچرگی ها که حسن خطی افرادگرایان اسلامی پیدا شد، کله بریدند و مقامات کشتند، معلوم که تروریسم بین المللی همشون اون طرف افغانستان است.
جناب یعنی کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف راضی هستید؟
وضعیت جغرافی ما خیلی بد، با قزاقستان ما رو مانع نکنید، وضعیت ما خیلی بد است. اینجا 1400-1700 کیلومتر اون طرف تروریسم بین المللی نشسته است.
تشکر. جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف راضی هستید؟ به این سوالی که
من شک ندارم که اینها در آینده هم تلاش خواهند کرد که در همه گونه اعتراض های مردمی یک صحنه سازی کنند که چند ریشدار و سلدار رو باز با لباس های افغانی بیارن و نشان دهند که یک هجوم خارجی در اینجا جا داشته است.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم. امیدواریم این بحث سازنده بود. سپاس که با احترام به اندیشه همدیگر صحبت کردید. برنامه ما به آخر میرسد و مهمانان ما مهدین کبیری رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان، و عبدالقادر طلبکوف رهبری کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه از فعالان جامعه تاجیکستان بودند. تشکر زیاد. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و میخواهید یگان مسئله در این برنامه بررسی شود، نویسید. ما منتظر هستیم تا دیدار در برنامه دیگر. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. خداوند نگهدار.